آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. کیومر سیاتو هستم که در این نوبت برنامه آیین مداران شما را همراهی دارم. در هر کجای هستید سیاتو سلامت باشید و امید دارم که تا آخر این برنامه با ما خواهید بود. در این شماره مجله به مسئله مواد مخدر و حکم آن از دیدگاه شریعت اسلام پردازیم. همچنین از دانشمندان اسلام پرسیم حکم فایده که از فروش مواد مخدر به دست می آید کدام است و آیا می توان پول مواد مخدر را صرف خیر و صدقه از جمله صدقه های جاریه چون بنیاد مساجد کرد؟ مواد مخدر، قاچاق و تجارت و گرفتاری به آن پس از جنگ داخلی در تاجیکستان به صورت چنین گسترده ظهور کرد. تا کنون ده ها تن از گرفتاری به این مواد جان خود را باخته و ده ها تن دیگر از پشت آن به خانه و در و یا یتیم شدند و کم کسی هست که از دهان این اژدهای مرگ رها یافته به زندگی عادی و پیشینه خود بازگشته باشد. به قول مرتضی خیدروف، رهبر یک سازمان مبارزه با نشئه‌مندی در دوشنبه، حالا هم صف معتادان مواد مخدر در تاجیکستان کاهش نیافته، برعکس سن و سال گرفتاران آن تا رفت جوانتر می شود. به قول این مسئول سازمان مبارزه با نشئه‌مندی، اکنون صف دختران و زنان هم که رو به مواد مخدر آورده و زندگی خود را بدون آن تصور کرده نمی توانند افزوده است. وی گفت
متاد یا که گرفتاری همین و وابستگی از مواد نشد آور، شماره اینا کم نشدگی تخمینا در یک سطح است، لیکن هر سال در مثال در مرکز نرکولوژی جمهوری تا 15% آدمان نوه با از نو به روی خط می دارند. باز گفتن لازم است که خودی سن و سال اون استفاده برندگان پس شده استاده است، مثال جوان شده استودیانت. متاسفانه با گفتن لازم است که شماره دختران یا زنان در بین استفاده برندگان مواد نشوهر زیاد شده استاده است.
این در حالی است که علمای اسلام در تاجیکستان مواد مخدر یا مواد نشئه‌دار را از جمله خمر میدانند که در شریعت اسلامی ممنوع و حرام حکم شده است. روحانی تاجیک زبید الله رازق با اشاره به مقررات شریعت مواد مخدر و فروشندگان و استفاده برندگان آن را محکوم میکند. وی میگوید همه مواد مست یا مدهوش کننده که مواد مخدر یا نشئه‌دار نیز از جمله آنهاست حرام شمرده میشوند.
در شکل نشه است، در شکل مثلا کوکائین است، چه شکلی نباشد خلل در عقل انسان وارد میکند، از نظر اسلام حرام است. این خداوند حرام گفتگی، پیغمبر خدا هم اینا حرام گفتگی و تمام علمای دنیا علمای اسلامی حرام میدانند. استعمال نشه و مواد مخدر حرام است، یعنی گناهی کبیره است. وقتی انسان آن استعمال میکند
اما این تنها صحبت های جداگانه نیست که روحانیان از ممنوع یا حرام بودن مواد مخدر حرف میزنند. این صحبت روحانیان از منبر مساجد و حتی هنگام جنازه افرادی که مرگشان به مواد مخدر ربط داده می شود نیز صدا دادند. حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، امام خطیب مسجد جامع حصار، در ماه دکبر سال گذشته در رسم دفن جنازه آوازخوان جوان تاجیک سهراب سفرزاد نیز که نزدیکانش مرگ او را نتیجه سکته قلب و اما برخی حاصل استفاده بر زیاد مواد مخدر می دانستند، بار دیگر از جوانان دعوت کرد که از مواد مخدر دوری جویند، زیرا به گفته او استعمال مواد مخدر انسانها را از معرکه انسانی می برارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان نیز میگوید موضوع مواد مخدر و زیان آن به جامعه و بحث آن از دیدگاه شریعت اسلامی سالهاست که در موعظه های روحانیان تاجیک بررسی و به مردم رسانیده می شود. ایشان عبدالبصیر معاون رئیس شورای علما میگوید این نهاد حامی حق مسلمان ها به فکر علمای اسلام درباره مواد مخدر موافق بوده، استفاده و فروش آن را حرام میداند.
خمر اون چیزی را میگن که او عقل میره باید عقل نیست میکند، پس هر چیزی که او در شکل مواد مخدر است، در شکل نشه است، در شکل عرق است، او انگور است، کدام شکلی که باشه او خمر نامیده میشه به تعبیر قرآنی و او حرام است.
ایشان عبدالبصیر که تا زمان تعیین شدنش به مقام معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان امام خطیب مسجد جامع ناحیه شاهمنصور دوشنبه بود، میگوید در هر نماز جمعه در رابطه با مساله مواد مخدر و استفاده آن خود ساکنان هم سوال داده پاسخ آن را طلب میکنند. جناب عبدالبصیر گفت بیشتر سوال ها در رابطه با استفاده پول هایست که از فروش مواد مخدر به دست می آیند.
خطیبا خودشون هم در این باره ها بسیار و بسیار موضوع های زیاد برآمد کردگی هن. از اون جمله خیلی من چند مراتبه بارها و بارها در این با برآمد کردگی مردم فهمدگی و دعوت کردگی هم باید.
به گفته معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان، همان طوری که خود مواد مخدر از دیدگاه شریعت حرام حکم شده است، فایده ای که از فروشش به دست می آید نیز حلال نیست.
استفاده او که حرام باشد، خرید و فروخت او نیز حرام است به فرموده قرآن. حالا وقتی که خرید و فروختش که حرام باشد، پولی که از او به دست میاد حرام است. وقتی پول از او به دست میاد که حرام باشد، اگر در کجایی که استفاده اش کنه او مردک منفعت نمیگیره، گناه میگیرد، به همو عملی کرده اش، یعنی به همو خرید و فروش کرده اش میگیرد و استفاده در کجایی که کنه اگر او ثواب نمیگیرد.
عبدالرحیم قزاقخانی امام خطیب مسجد در محله ظرفشان شهر دوشنبه نیز میگوید در حالی که یک نفر از فایده از تجارت مواد مخدر به دست آورده میخواهد برای مثال مسجد بنیاد کند و یا به افراد بازمانده دست مدد دراز نماید، به سود خواهد بود، زیرا به قول او پولی که از فروش مواد مخدر به دست آمده است جوابگری دارد و صاحب این پول بوی از ثواب نخواهد برد.
درآمدی که از فروش مواد مخدر به دست میآید حرام است، مطلق حرام است و هر کسی نعوذ بالله همین را حلال میدانه و درست میدانه از دایره و از چارچوبه اسلام خارج میشود. خب بالفرض کسی با تجارت مواد مخدر اگر دست زده باشد، اگر یک مبلغ جمع آورده باشد، مبلغش از پول حرام است. اگر بالفرض با زعم خود با دعوای خود یکون مثلا عمل خیریه انجام دهد، از کاری کردگی و از عمل خیریه انجام دادگیش یکون سود و منفعت به اون میرسد.
اما روحانی تاجیک زبید الله رازق میگوید وقتی ساختمان مسجد و یا کدام کاری خیری دیگر انجام میشود، سرچشمه مبلغ آن پرسیدن نخواهد شد. بنابراین به گفته او ظاهرا هر بنایی که به عنوان مسجد از پول تجارت مواد مخدر ساخته میشود درست است و نمازگذاری در آن ممنوع نیست.
وقتی یک مسلمان یک کار خیر انجام میدهد دیگه اونا تفتیش نمیکنند که مثلا این پولی که جای افتی و ظاهرش که مسلمان باشه رو تفتیش کردن و مثلا حق نداریم، تفتیش نمیکنیم. ظاهرا اون درست میشد، اینه که آدم هیچ ثواب نمیگیره. ظاهرا اون عمل خیر که مثلا کرده است مسجد میسازد، مثلا یک یتیم دم که کمک کند، یک مثلا دردش مونده یک بیوه و بیچاره دم که کمک کند، درست است. یک کمک آیا نمیدن که یک جا میارد کمک آیا خب میخورن میپوشن و دیگه اینا مسجد هم حکم همون داره. وقتی میپوشن مسجد میسازد دیگه مسجد ساخته شده است. یعنی عادتا بسیار آدم ها گرچه حرام خورن باشن، وقتی یکان کار خیر میکنن از همون قسمتی پلای حلال شان استفاده میکنن. این خیلی هم هست. ما مثلا آدم ها رو دیدیم که نگن که من موهانه ایدم مثلا کاری خودم ای مثلا پول حلال خودم چی کردم ای نگن جای شبهه نداره. این خیلی تاکید هم میکنن.
این گفته ها در حالی است که علمای اسلام در تاجیکستان میان استعمال و فروش مواد مخدر فرق میگذارند. به قول زبید الله رازق اگر استعمال مواد مخدر گناه باشد، فروشنده و توزیع کننده اش گناهی باز هم بزرگتری را مرتکب خواهد شد. جناب رازق به این نظر است که اگر نفر مواد مخدر را استعمال میکند، تنها به جان خود زیان میآورد و گروهی که مواد مخدر را میفروشد و یا توزیع میکند جان صدها و یا هزارها تن را زیر خطر میگذارد.
اونی که با میفروشد اونا را به قول اسلام مفسدی فی الارض میگن. اینه که خودش استعمال میکند به جان خودش ضرر میرساند. اونی که تجارت میکند جامعه را ویران میکند، به جان هزارها تن ضرر میرساند. وقتی هر چیزی که به ضرر جامعه است، این جامعه انسان را خودن با عقل جامعه انسان را از بین میبرد، این خیلی گناه کبیره است که صدها برابر هزارها برابر از استعمال کننده بدتر است. اونی که میفروشد و تجارت میکند و حتی بعضی دولت‌ها که مثلا از روی قانون اسلام عمل میکنند، اونها حکم قتل معین کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونی که مثلا خود استفاده میکنه فقط برای خودش ویران میکنه، اونی که مثلا تجارت میکنه جهان ویران میکنه. مالی که از راه تجارت میاد حلال نیست، اسلام از نظر اسلام حرام میداند. خیلی که مثلا عرق فروش پولی اما عرقش حرام است، اما نشه فروش و مواد مخدر هر رنگش که باشه فروخته و از اون تجارت کرده پول به دست میارد، پول حرام است.
این همه در حالی است که بیشتر از 97% ساکنان تاجیکستان خود را مسلمان می شمارند. پس رو آوردن این افراد به مواد مخدر که اسلام آن را رد کرده است چی معنا دارد؟ بابا جان قیومزاد تحلیلگر و روانشناس تاجیک می گوید خود را مسلمان شناختن و شمردن مردم هنوز به معنای آگاهی از همه پهلوهای اسلام نیست. به گفته وی بیشتری مسلمان های تاجیکستان در حال رو به نشه مندی و یا عموما خمر و یا مواد مخدر می آورند که از اصل اسلام آگاهی چندانی ندارند و بیشتر به این فکرند که خداوند با فضیلت بخشایندگی و مهربانی اش که کریم است و رحیم همه چیز و همه کس را می بخشد.
وقتی ما میگیم مردم مسلمان است، این معنای آن را دارد که یک جامعه، مرد اکثریت یک جامعه پیرو یک دینی هستند و یک دین را به عنوان دینی رسمی قبول دارند. ولی در جزئیات دین شاید که جامعه چندان آگاهی نداشته باشد و اکثریت این جامعه شاید که از اصول اصلی و فرعی دین خود آگاهی نداشته باشند.
در این صحبت خود با برنامه آیین مدارا بابا جان قیمزاد همچنین عاملهای چون بیکاری و فشار اجتماعی را هم مثال آورد که باعث به افزایش صفی نشئه‌مندان و همین طور نشئه فروشان در تاجیکستان می شود. به باور این روانشناس تاجیک وقتی مردان از بیکاری رنج می کشند تنگی روزگار در برخی موارد بخشی از آنها را مجبور به جستن هر راه و وسیله ممکن به دست آوردن روزی خانواده میکند و شماره از آنها تنها راهی رهایی از این ورطه زندگی را در دریای گناهی گرفتاری به مواد مخدر یا قاچاق و تجارت آن میبینند.
امیده که از همه بیشتر جوانان ما به مواد مخدر روی میآورند، بیکاری حتما دنبال یک راهی میرود که تامین معاش کند، چون اعتقاد او در سطح عالی نیست و آگاهی و ارزشان در سطح بالا نیست، اون نگاه پس با این همه فشارها خداوند همه را میبخشد. بنابراین رو موارد به این یا با فروش مواد مخدر یا با استفاده از مواد مخدر.
اما مرتضی خیدروف مسئول یک سازمان مبارزه با نشئه‌مندی در تاجیکستان عامل های بیکاری و یا فشار اجتماعی را که مردان و یا حتی زنان را به کوچه تنگ نشئه‌مندی برده است رد میکند و این همه را به حالت روانی انسان ها بستگی داد که به هر نوع میخواهند در شرایط مناسب تر زندگی کنند. ولی ما در حال درباره نشئه‌مندی ساکنان مسلمان تاجیکستان صحبت میکنیم که در سال 90 استعمال و همین طور فروش مواد مخدر به خصوص از سوی به اصطلاح بیویک های هر دو جانب جنگ تاجیکستان تقریبا روشاد بود. جلال الدین محمود از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اما استفاده سراسری مجاهدین از مواد نشئه‌دار را رد کرد و گفت رهبریت اتحاد نیروهای مخالفین پیشین به خاطر اینکه مواد مخدر و هر چیزی مست یا مدهوش کننده در اسلام ممنوع و حرام است استفاده از مواد نشئه‌دار را منع کرده بود و به گفته جلال الدین محمود بعضی از مجاهدان تنها به خاطر اینکه این شرط رهبران اتحاد نیروهای مخالفین پیشین را نادیده گرفتند حتی از صف مجاهدین بیرون کرده شده و مجازات شدند.
رسما شورای جهادی معامله با مواد مخدر را ممنوع اعلان کرده بود. این ممنوعیت هم در اساس ممنوعیت قرآن و حدیث است که قرآن با خمر و مواد مخدر مخالفت دارد، حدیث ها و شریعت مخالفت داره، در همین اساس بود. خب شاید اگر مجاهد یافت شده باشه که از طریق نافرمانی یا از طریق همچنونه که یک انسان میتونه بعضی وقت خدا و رسول اطاعت نکنه از این دیدگاه کرده باشه. مجاهدان نمیشه بگیم که اونها 100% ملک صفت بودن و بعضی اشتباه ها و بعضی خطاها در افراد زیاد دیده میشد. لکه در شکل رسمی جهاد تاجیکستان این را ممنوع کرده بود و اجازت نبود و هر مجاهدی که به این کار دست می‌زد و آشکار می‌شد از جانب مقامات با جزا کشیده می‌شد.
با این حال علمای اسلام در تاجیکستان معتقدند که با استفاده از نفوذ و اعتبار و نیروی سخنی آنها میتوان جامعه را از باتلاق مواد مخدر بیرون کشید، چون به گفته آنها در طول چند سال اخیر که مردم رو به مسجد و نماز آورد صف شراب نوشان در تاجیکستان تا حد کاهش یافت و حالا پیدا کردن شیشه شراب در بعضی از روستاها حتی ناممکن شده است. بابا جان قیمزاد نیز میگوید تحلیل ها بیانگر آن هستند که صف معتادان مواد مخدر در کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر است. از سوی دیگر افغانستان بزرگترین تولید کننده هروئین و افیون جهان نیز کشوری مسلمان است. بابا جان قیمزاد میگوید در کشورهای اسلامی حالا بعضی از گروه ها برای منافع شخصی مسلمانان را تحریک می دهند تا به تجارت مواد مخدر مشغول شوند. به گفته او حالا در بعضی از کشورهای اسلامی برخی از روحانیان حتی فتوا هم دادند که تجارت مواد مخدر به کشورهای غیر مسلمانی جایز و حتی نوعی از جهاد است، ادعایی که هم صحبت ما مخالف با اصل اسلامش می داند. بر علاوه اینکه شریعت اسلامی استفاده و فروش مواد مخدر را ممنوع می داند، قانون های تاجیکستان دنیاوی نیز این عملها را محکوم و برای گناهکارانش مجازات شدید پیش بینی کرده است. تا امروز صدها نفر در این کشور با جرم قاچاق مواد مخدر و فروش آن زندانی شدند، ولی با این وجود تاجیکستان با 1344 کیلومتر مرز مستقیمش با افغانستان یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاهی روسیه و قزاقستان باقی میماند. با همه شنونده ارجمند به پایان این نوبت برنامه هم رسیدیم. تا صحبت های دیگر در این برنامه و روی همین امواج، خدا یار و یاور شما باد. اما در هر لحظه برایتون مناسب به ما زنگ زنید. تلفن ما در شهر دوشنبه 224 61 91.